مگر یه دی که راسخون در علمن و تکلیف روشنه، اما اونایی هم محروم شدن از این اتصال که حق مردم به گردنشون بود.
بله.
ما به طور خدا از این عبور نکنیم. یعنی مثلا میگیم که آقا فرمود اونایی که به اراده ماندن دارن عاشقان زیستن رو با من تجربه میکنن، خالصان زیستن رو با من تجربه میکنن، من امامم براشون، یعنی وصی پیامبرشون هستم. اینا اگه حقی به گردنشونه نمیتونن با این جریان ادامه بدن. ما مثلا میگیم خب از این بگذریم، نه از این نگذریم، یعنی از این حق ناس، حق مرد،
گرفتاریامون سر همینه الان.
یعنی تو رو خدا از این نگذریم، از این مکتبی که امام حسین برای با خودش بودن، میگم امام هادی، امام هادی امت، وصی پیامبره. یعنی شما میگه امیرالمؤمنین در امامت، امام حسن مجتبی در امامت، امام حسین در امامت، وصی پیامبرن طبق مستنداتی که ما داریم و بهشم باور و ایمان داریم. این امام شهید میگه ببین عزیزان من، فردا درهای بهش، ملاقات با پیامبر و نه عالم برزخ. بازم اینو دقت کنیم، ما هممون وقتی از دنیا میریم طبق سنت الله این مرحله دنیا میمیریم، در یه عالمی در عالم برزخ سکنا داده میشیم، الا شهدا، شهدایی که یه مقام ویژه‌ای رو دارن، خدا این مقام رو میده، و بعدم شهدا در زنده اند، یعنی در عالم برزخ نیستن.
بله.
یه حیاتیه که خداوند در سوره مبارکه آل عمران رمزگشایی میکنه. خلاص کار نداریم، برگردیم. این کسی که میتواند در رکاب امام قطعا فردا شهید باشه به وعده های صادق خود امام، حق الناس به گردنه چه؟ میگه ای وای. در حالی که مقام امام میتونست تخفیف بده، میتونست خیلی کارا بکنه، ولی جای تخفیف رو نداشت. یعنی شایستگی نجات رو کسی دارد که حق مردم به گردنش نباشه. شیرین ترش اینه، اونایی که با امام شهید شدن حقی به گردنشون نبود از دیگران، بدهی نداشتن، آبرویی نریخته بودن، غیبتی نکرده بودن.
حق... آره همین رو میخواستم بگم اتفاقا. یعنی هر موقع که صحبت حق الناس میشه خیلی ذهنها میره سراغ مسائل مالی، پس دیگه خیلی ابعاد گسترده
اصلا و ابدا مالی که یه تعهده.
گاهی وقتا آقای رستم میگه یه اخم ساده ما، یه بداخلاقی ما، یه حرفی که ما میزنیم به زعم خودمون، حالا حرف بدی هم نزدیم، یه دلی رو رنجوندیم، یه خاطری رو ما مکدر کردیم، حالا وای به حال این که تعمدن بذار جوابشو بدم، بذار حالشو بگیرم، بذار فلان بکنم. آقا فمن یعمل مثقال ذره شرا یره ذره. یعنی کوچکترین اتفاق
خدا داره میگه ذره. آره دیگه. مثلا من و شما میگیم ذره.
دقیقاً.
یه بار حضرت پروردگار در قرآن به صراحت از یه ذره صحبت میکنه که اندازه نزد پروردگاره. مثلا من گاهی وقت تو کلاس‌ها با بچه‌ها که صحبت میکنم میگم این ذره ای که خدا میگه، بچه‌ها اتمو داره میگه. حالا از اون ریستر کوارکو داره میگه تو فیزیک.
بله بله.
میگم یه ذره عجیب و غریب رو داره میگه، یعنی این محاسبه اینقدر مهندسی
رو از ماست میکشه بیرون دیگه، همه چیز رو، یعنی خیلی باید کارمون درست
باشه. آره یعنی این مکتب، این برای همین. حالا من سوال رو اگر خاطرت باشه گفتم مرحوم علامه جعفری این سوال ما رو
بله.
در کتاب امام حسین پیشرو فرهنگ بشریت در بله. مقدمه کتاب این دغدغه رو مطرح میکنن، میگن همیشه دغدغه انسان حقیقت طلب این بوده و هست، انسانی که دنبال حقیقته این سوال رو داره که من تکلیفم چیه واقعا، مثلا تو این داستان من کجای قصه‌ام؟ آقا داره یه حرکتی رو انجام میده، منم تو اون سیستم فکری قرار دارم، بعد میرسیم به یه جایی که یه مانعی هست، اون مانع هم قصد شهید کردن امام رو دارد، قطعا و یقینا اراده کرده که در این نقطه‌ای که امام رو توی تنگنا قرار داده دیگه کار پلید بودن و به قول حضرت حسین علیه السلام که کار دناعت رو به پایان برسونه و آقا رو شهید کنه. علامه جعفری خیلی زیرکانه و هوشمندانه جوابهایی رو طراحی میکنند. یک بعد اون جواب این بود که من به عمل صالح به امام حسین نزدیک بشم. این خب خیلی جواب بامزه‌ایه و کارگشاست، یعنی من با امام بمانم در تاریخ با چیزهایی که خوشنودی خدا و خوشنودی اطرته، یعنی قرآن و اطرت خوشنودیش رو ابراز کرده، من بمونم کنار امام شهید با عمل صالحم، من بمونم کنار امام با احترام به پدر و مادرم، من بمونم کنار امام با خوشخلقی، یعنی حالا یه فهرستی از کنار امام بودن ایجاد میشه. یعنی من اونایی که تو کنار امام بودن مثلا میتونیم پیش بینی کنیم، مثلا حبیب ابن مظاهر آدم بدخلقی بوده، تند مزاجی بوده، میتونیم تصور کنیم تک تک شهدای کربلا رو یه مراجعه بکنیم بگیم اینهایی که با امام بودن مثلا این نقاط ضعف رو داشتن، نگاه میکنیم ببینیم عموما آدمهای بر سبیل سلام بودن.
بله.
یعنی میشد با اونها به مثابه سلام قرنها زندگی کرد. بهشت خدا کجاست؟ آدمایی هن که میلیارد سال میتونن کنار هم زندگی کنن حامد. سوره مبارکه واقعه.
بله. بله.
لا یسمعون فیها لغوا. این آدمایی که تو بهشت خونشونه، خونه ابدیشونه،
درسته،
یه خصایصی دارن. تخاصم ندارن، تزاحم ندارن، تکاسر ندارن، یه چیزایی رو ندارن. و چه چیزی دارن؟ سلام رو دارن، سلام رو دارن. ما میگیم السلام علی الحسین و فقط از کنارش رد میشیم. بله. امشب شبی باشه که تو رو خدا از کنارش رد نشیم،
درود،
یعنی این سلام به امام حسین رو از کنارش رد نشیم، بگیم من به آقا سلام میدم. معناش اینه که این بهشته رو باید داشته باشم. این سوال فوق العاده به نظرم جدیه.
درود بر شما. درود.
و تلاش بکنیم.
و یه نکته هم حالا چون که داریم صحبت میکنیم، به نوعی از ویژگی صحابه سید الشهدا علیه السلام، خیلی هم بتسازی نکنیم که آدمای عجیب و غریب و دست نیافتنی. با به خدا دور و بر خودمون نگاه بکنیم حتما هستن. ما یه رفیقی داشتیم، یه همکاری داشتیم، خدمت شما عرض شود که بازنشست شد، فکر می‌کنم آقای حاج مهدی بازنشست شد. آره خیلی، حالا با وجود همه ویژگی‌های اخلاقی که داشت، فوق‌العاده این آدم خوش انرژی، یعنی اصلا از هم صحبتی باهاش هیچ وقت آزرده نمی‌شدی، همیشه احترام می‌ذاشت، همیشه با ادب سلام می‌کرد. خدا ان شاءالله حفظش بکنه. نگاه بکنیم دور و برمون، قطعاً و مطمئناً می‌بینیم آدمایی که به قول آقای رستمی اهل سلام هستن. درود بر شما. درود بر شما. خیلی متشکرم که ما رو دارید همراهی میکنید، هموطنای عزیزم، در حسینیه ایران، در شب عاشورای حسینی. امشبی را شهدین در حرمش مهمان است. شبی را شهدین در حرمش مهمان است. مکنی صبح طلوع، مکنی صبح طلوع.
درد ما را نیست درمان القیاس، هجر ما را نیست پایان القیاس.
یا مظلوم
دلا بخوان پیوست بافیش، مکنه ای سو طلوع، مکنه ای سو طلوع،
مکنه ای سو طلوع، مکنه ای سو طلوع. مکنش آب جلو
یا حسین، یا حسین، امشب از شما پرسیدیم، از شما هم قرارای ما، از شما همراهان ما در برنامه حسینی ایران، که اگه شما دوست داشتین در شب در روز عاشورا کنار امام باشید، دوست داشتین که چیکار بکنید، بمونید کنار سید الشهدا که چه کنید. با آقای رستمی، آقا مهدی رستمی، استاد عزیزم، کارشناس و پژوهشگر علوم قرآنی داشتیم در این رابطه صحبت میکردیم که چه خصلتایی داشتن اینا، اصلا شرط بودن با امام چی هست که حالا دیگه بماند، اینکه ما بمانیم یا نمانیم، انتخاب بکنیم که باشیم یا نباشیم. این بحث رو ادامه میدیم و خدمت شما عرض شود که بریم به سراغ پیامک های شما. نوشتن که سلام با آقا حامد نجم‌الله عزیز، استاد مهدی رستمی بزرگوار، سوال برنامه با یک پرسش از استاد رستمی من جواب میدم. بنده با یکی از آشنان همیشه در بحث و جدل در مورد حالا روش و منش سید الشهدا علیه السلام و اهل بیت پیامبر هستم. نه من میتونم ایشون رو به راه بیارم، نه من از مسیر حق بودن امام حسین خارج میشم. به نظر جناب آقای رستمی این امر معروف و نهی از منکر فایده ای هم داره یا نه؟ آقا محمد کلانتر از تهران. یعنی به نوعی آقای رستمی گفتن من میخوام با سید الشهدا باشم که راهشو اعلام بکنم، که حق بودنش رو بگم. حالا میگن که اثر نمی کند صحبت ما، همیشه یه جدالی داریم با بعضی از اطرافیانمون، چی کار بکنم؟ اصلا این کار رو ادامه بدم ندم، چه کنم؟
ببین اون چی که خیلی اهمیت داره در تربیت حسینی و مکتب امام حسین علیه السلام اینه که حضرت در بسیاری از جاها اولا رابطه رو باید ببینیم که اون افراد روبرو اگر خانواده و شاخص مثلا پدر و مادر هستن، ملاحظات خیلی زیاده. یعنی مکتب، مکتب ادب کردنه نه پذیرفتن. ادب با پذیرش خیلی فرق داره. یعنی مثلا میبینیم در داستان خود تاریخ اسلام و ایمان آوردن عمار یاسر، خب یه روزی عمار میاد پیش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حال خوبی نداره. پیامبر میفرماید که خب چی اما، چرا بی حالی؟ میگه که پدر و مادرم من رو منع کردن از ارتباط با شما و ایمان آوردن به شما. حضرت فرمود ایمانت رو به من در دل داشته باش، در دل و در نیت و در باور و ایمان، ولی برو اونها رو تکریم کن. خب عمار برگشت، اطاعت کرد از پیامبر، برگشت رو پدر و مادرش برگشتن که ها چی شده، برگشتی؟ گفت پیامبری همچی عرضی رو و یه همچی دستوری رو به من دادن. پدر و مادر عمار با این حرکت پیامبر مؤمن شدن دیگه، گفتن پیامبر اینو گفته، اون دینی، اون پیامبری که آمده میگه من پیامبرم و تکریم پدر مادر رو در دستور کار قرار میده، سفارش به پدر و مادر و احترام به اونها رو تو دستور کار قرار میده، او دین بر حقه. و همین عامل باعث میشه که اول جز شهدای اول و رده اول تاریخ اسلام پدر و مادر عمار هستن. خب این خیلی نکته مهمیه. برای همین دوست بزرگوارمون سوالش هم اولا واقعا خیلی خیلی سپاسگزارم که به این جمع خانوادگی به این گفتگوی علمی اعتماد و اتکا دارن، سوالشون رو مطرح کردن. و دوما اگر گروه خانوادگی است، اگر گروه دوستانه، ما از توسط خود امام حسین علیه السلام از مراء و جدال برحذر داشته شدیم. یعنی نباید خدای نکرده صدامونو بالا ببریم برای اثبات یه حقانیتی، برای حقیقت بزرگی. حالا به هر دلیلی یا شبهه‌ای در دلشون اومده یا نسبت به مکتب اهل بیت دچار سوال هستن، این به این معنا نیست که من حتما این گره‌گشایی دستمه، بلکه دفعه مجلس علمی یک دانشمند دیگری، یک دوست مؤثر دیگری اثر داره. من باید احترامم رو ترک نکنم، من باید ادبم رو ترک نکنم. گاهی اوقات دیدید مثلا یه دفعه ما برای بیان یه حقیقتی متصل به یه ابزار خدای نکرده بد و بدخلقی و صدای بلند و نمیدونم حرمت نگه نداشتن و ایناست که باید حواسمون باشه و خدا کمکمون کنه
انشالله. تلفنم داریم؟ تلفنم بشنویم صدای مخاطبمون رو.
کار سختی نیست. اگر امروز هم ما باید ببینیم کجا هستیم. اگر ببینید این طرف اون زمان آشورای 61 که جبسازی بود دیگه، اگر دچار جبسازی شدن یه خیلی یا اگر الان هم دچار جبسازی میشیم تو مسائل اجتماعی و سیاسی، اون موقع هم اگر بودیم همونطور بود. یک طرف 72 نفر، یک طرف 300 هزار نفر، مشخص جبس بود دیگه. الان تکنولوژی اضافه شده. الان اون موقع هم اگر بودیم، اگر امروز دچار جبسازییم، اون موقع هم دچار جبس شده بودیم. خیلی ساده است پیدا کردنش.
حرف عجیبی بود آقای رستمی ها که تحت تأثیر شرایط قرار گرفتن. حالا تعبیرشون جو ما رو میگیره گاهی وقتا و این سو و آن سو میریم. یعنی اگه الان اینجوریم، اون زمانم اگه بودیم همینطور بودیم، همین رفتار رو داشتیم.
بله، این یکی از مبناهای صحیح دیگه تحت عنوان سواد ازش یاد میکنیم.
بله.
یعنی امروز مثلا در رسانه که همین نوع از جوی که حال دوست بزرگوارمون گفتن مثلا جو خبری یا در حقیقت شانتاج خبری هست، بله، یعنی یه سوادی نیاز هست برای تشخیص حق، یه ابزاری نیاز هست. ابزارش رو امیرالمومنان علی علیه السلام در فراز شریفی، حدیث شریفی میفرمان هر چیزی نشانه ای دارد، نشانه سخن حق دلیل است. این عبارت رو امام حسین علیه السلام ظهر عاشورا به حضرت علی اکبر علیه السلام قبل از شهادت داشتن. حضرت علی اکبر اشاره کرد به سپاه روبرو، گفت پدر عجیبه اینها همه گوش ها و چشم ها رو بستن به روی حقیقت. و امام حسین علیه السلام نصیحتی کردن، موعظه‌ای کردن و یه نشانه رو دادن، نشانه دلیل. گفت دلیلش اینه که شکم ها رو از حرام پر کردن. اگه میبینی یه روزی این گوشا سنگین میشه، قلب سنگین میشه در برابر پذیرش حقیقت،
یه جای اشتباه،
یه جای کار میلنگه. امام حسین علیه السلام به حضرت علی اکبر میفرمان فرزندم گلم، این جماعت هزارتاشون 30,000 هم یه نفره. باطل اینجوریه، باطل کثرتش رو نگاه نکن، ضعف در دانش داره، ضعف در تشخیص داره، میلیونش هم یه نفره، اما شکمها رو از حرامها پر کردن. اینم آثارش. داستان پیچیده از اینجا شروع میشه.
درود بر شما، درود بر شما. پیام بخونم. خواهر بزرگوارم خانم سلیمانی از استان مرکزی گفتن که اگه من بودم کنار سید الشهدا قطعا تا آخرش باشون میموندم. بیمار هستم و التماس دعا دارم از عزیزان. امشب خیلی دعا کنیم همه هموطنامون رو، به خصوص کسایی که بیمار هستن. دیشبم خواستیم از آقا ابوالفضل العباس که دستگیری کنن، آقا دعاگوی ما باشن، دعاگوی بیمارانمون باشن. امشب هم از سید الشهدا میخوایم، از این ساحت قدسی میخوایم که دعاگوی همه محبانشون باشن، ویژه کسانی که بیمار هستن، چه کسانی که در خانه بیماری دارن، چه کسانی که روی تخت بیمارستانن و عشق و محبت آل الله در وجودشون هست. این شبا خیلی میخواستن که توی حیات حضور داشته باشن، اما این فرصت براشون فراهم نشد و نیست. انشالله که به حق صاحب این شب، به حق مظلومیتش، به حق اون لحظه‌ای که سید الشهدا علیه السلام تنها شد، تنها ماند، دیگه کسی دوروبرش نبود، اون قربت رو فریاد زد. به حق اون لحظه خدا رو قسم میدیم که لباس عافیت بپوشونه به تن همه ی بیماران.
در اون زمان و اون موقع امام حسین میخواست یه تاریخ ماندگار درست کنه، کسی هم که میخواد یه چیزی ماندگار درست کنه که سالهای سال بمونه با عصر و خالصش هم میگردن. چرا برا خاموش کرد تا ناخالصی ها برن. حسرت میخورم که چرا شب عاشورا در چادرها نبودم که کمک امام حسین بکنم و بجنگم و آب برسونم در خیمه ها و جز یاران امام حسین باشم، چون اینها گلهای بهش هستن. اینها را ما هر چقدر که بهشون کمک کنیم خدا خیر برکت میاره در زندگی ما.
درود بر شما آقای رستم. یه پیام بخونم. آقای اسدیان از شیراز پیام دادن. آقای اسدیان اگه اجازه بدین من حالا با این پیامی که شما فرستادین مخالفت بکنم، از این جهت که جمع بستید. حالا من بخونم پیامشون رو، من این پیامک رو میخونم. گفتن اگر آدم هایی که الان تو جامعه هستن با این کردار و رفتار میخواستن عمل بکنن اون زمان، اصلا امام و تو اردوگاهشون راه نمیدادن. ما فقط به ظاهر مسلمانیم. حالا یه بخشی از عرضم به حضور شما که اطرافیانمون رو شاید اینطور ما نگاه بکنیم، اینطور ببینیم، اما خب انصافا اینگونه نیست. شاید بعضی وقتا اون نگاه ما هست که ایراد داره که دیگران رو، حالا چون مطابق ما فکر نمیکنن، مطابق ما عمل نمیکنن، فکر میکنیم که آقا مثلا آدم های درستی نیستن. این حالا نگاه آقای اسدیان هست از شیراز.
من اجازه دارم یه حدیث شریفی از امام رضا علیه السلام و بعد یک فرازی از امام حسین علیه السلام رو داشته باشم. ببین، در حدیث شریفی از امام رضا علیه السلام صحبت از ایمان میشه و حضرت 10 شرط ایمان رو میگن. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ازش عبور میکنم، اما جمله‌ای که به نهمی میرسه که مقدمه دهمیه، حضرت میفرماید و دهم و آن که دهمی است. و این جمله دهمیه اینه، شرط ایمان برای مؤمن، و اون اینه که مؤمن نیست مگر انسان روبرو رو میبینه و او رو از خودش بالاتر و شریفتر و کریمتر میابه. آیا امام رضا علیه السلام نمیدونه ما دارای تشخیصیم؟ یعنی ما تشخیص میدیم انسان روبرو رو،
بله،
اما تربیت بر مثابه روشه، یعنی روش فهمه. این برادر بزرگوارمون، اولا قبول دارم اصل تعمیم و تو رو خدا به کار نگیریم، یعنی تو زندگی مثلا من در نمودار جامعه آماری خودم، خانواده‌ام، جامعه‌ام، همکارام با یه مواردی روبرو میشم، به اصل انسان تعمیمش ندم. یا این محدوده منه، این 1000 نفر، این 2000 نفر،
اون که دوربر خود من،
جامعه آماری من جامعه آمار جهان هستی نیست.
بله.
این یه فاز. و مرحله دوم فرمایش امام رضا، حتما امام رضا میدونن و یقین دارن که ما صاحب تشخیصیم، ما هم میتونیم ارزیابی کنیم، قضاوت کنیم، اما دارن ما رو به یه روش فهمی نزدیک میکنن که آقای مهدی رستمی حواست باشه هر تشخیصی داشتی نسبت به انسان روبرو برخوردت باید از این منظر باشه، از این نوع نگاه. برای همین ما میتونیم به تعبیر خود امام حسین علیه السلام، من میتوانم درباره خودم و استقرار خودم در ایمان صحبت کنم که آقا من با همه شرایطی که دارم، به دیگران الان کاری که نداریم، سوال ما میگه که اگر من مهدی رستمی در مواجهه این معنا قرار بگیرم چگونه برخورد میکنم. مثلا ساده ترش اینه، من اگه در برابر کسی قرار بگیرم که حتی یک دونه پسماند و مثلا زباله رو زمین میندازه، چه برخوردی دارم؟ آیا من زباله اندازم؟ اگه 1 میلیارد نفر زباله بندازم، منم زباله بندازم؟ یا یعنی تکلیفم با خودم روشن که من زمین خدا رو آلوده نمی کنم. من مراقبت میکنم، من مثلا هزاران نفر باشن که با همسرشون بد برخورد میکنن، من آیا این کار رو میکنم؟ یعنی منم جز این طایفه هم که این کار رو میکنم. سوال الان اینه که ما با این مسئله چگونه برخورد میکنم؟ از برادرم دعوت میکنم به این حرفا دوباره با یه دیده بازنگری نگاه بکنن، بلکه انشالله ادبیات جمع یا ادبیاتمون اصلا تغییر کنه. انسان روبرو هر کی میخواد باشه، من شرایط خودم رو فعلا تنظیم بکنم.
درود بر شما، درود بر شما، یاد گرفتم ازتون، خیلی ممنونم آقای رستمی.
سلامت باشی.
یه ذره حالا هوامون رو امام حسینی کنیم آقای رستمی، اگه موافقین.
الهی روزه الهی بشنه. الهی
قربونت برم حسین جان. حسین جان میگی، حسین میگی، چیکار میکنی شب و همه جا؟ من اینجا رو دارم یه روایت دیدم از امام رضا علیه السلام، سال شد بهترین و حلاوت ترین شیرین ترین ذکر برای شما چیه؟ فرمود ذکر حسین، ذکر حسین، حسین. فرمود ای مرد بدون ذکری که دنیا و آخرت شیرین ترینه برای ما، ذکر حسین. هر ملک تیر زدم از کمرت بیرون زد، همه ی خون تو را زود خدا بالا برد. حسین حسین، از تو خودم را جدا ببینم چه؟ اگر که صبح شود من بلا ببینم چه؟ بیا و این شب آخر سخن بگو با من، اگر به نیزه تو را بی صدا ببینم. حسین جان عبا به دوشی ها داری نماز میخوانی، تو را بدون لباس و عبا ببینم، تنی که زینت دوش نبی اکرم بود به روی خاک بیابا رها ببینم، هی حرف زد هی میزد تو صورتش. فرمود ابی عبدالله عزیزم، زینب جان تو عالمه غیر معلمه، نظر شجور صبر تو ببره، من رو صبر تو در یه روایت در نماز تو به تو حساب کردم. گوخی داداش یقینا فردا تو رو میکشن. آره از داداش نمیشه منو به جای تو بکشن. حال حبیب میگه یاد از بنی هاشم میگه، میگه هر جا امشب ابی عبدالله رفت زینب دامن کشان دنبالش، هی میگه قربونت برم بذار یه ذره دیگه نگاه کنم، دو تا دستاشو میذاشت زمین میگه بذار یه ذره بیشتر نگاه کنم، دردم بردار دیگه تو را نبینم. آی 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 قربونت برم با این نالت. امشب شهادت نام
اجاق امضا می شود فردا Let's go.